أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ بذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. برخی از نکات مربوط به سوره مبارکه زاریات این است که در آیه 42 فرمود ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کرمیم. این ظاهرش موجبه کلیه است با حذر، لیکن ایجاب کلی و حصر او هر دو نسبی است و نه نفسی. نظیر اونچه که در سوره مبارکه احقاف گذشت، در اونجا هم آیه 25 این بود تدم مرو کل شیئن به امر ربها، هر چیزی را به اذن پروردگار از بین میبرد و هلاک میکند، در حالی که مأموریت اون سیحه یا اون باد و مانند اون فقط جهت عذاب کافران و مشرکان بود، نه اینکه هر چیزی را به اذن پروردگار از بین برد. این ایجاب کلی یا حصری که در این گونه از آیات است، چه در سوره احقاف چه در سوره زاریاتی که محل بحث است، همه اینها به قرینه‌ای که همراه دارند نسبی است و نه نفسی. مطلب بعد درباره توسعه آسمان هاست، چون توسعه گاهی در مال هست، گاهی در اولاد هست، گاهی در موجودات زمینی است و گاهی هم در موجودات سپهری. جامع اینها این است که ذات اقدس الله قبض و بسط دارد، قدرت توسعه دارد که رحمتی وسعت کل شی، باز و بسته شدن دارد که گاهی می‌فرماید کلید آسمان ها به دست اوست، له مقالید السماوات، گاهی درهای آسمان را باز می‌کند، گاهی درهای آسمان را می‌بندد. چندین قسم برای توسعه در قرآن کریم آمده است که گوشه از اون را علوم تجربی اثبات کرده است، نظیر پیدایش ستاره از ستاره، منظومه از منظومه، سیاه‌چالی از سیاه‌چالی. وگرنه کلید آسمان ها چیست؟ اون با علوم تجربی کشف نمی شود که له مقالید، اقلید یعنی کلید، مقالید و سماوات دست اوست، درهای آسمان ها در اختیار اوست، بستن درها در اختیار اوست، باز کردن درها در اختیار اوست. که لا تفتح لهم ابواب السماء. آیا معراج از این قبیل است یا نه؟ آیا از صلات و معراج المؤمن خود مصلی می رود یا نه؟ اگر الیه یسعد الکلم الطیب و العمل صالح یرفعه، اگر کلمات طیبه، عقاید طیبه، اوصاف طیبه سائدن، معتقدان و موصوفان ثابت نیستن، آیا عقاید مثل دود که بالا میره یا نظیر عروج انبیا و اولیاست؟ گوشه یعنی گوشه از این توسعه را علم جدید دارد کشف میکند با همه توانها، چون ابزار او تجربه است، به حقایق تجریدی اصلاً یعنی اصلاً راه ندارد. اون را باید به وسیله آیات و روایات کشف کرد که درهای آسمان چیه، کلیدش چیه، عروج به اون درها چیه؟ کیها آرجن؟ کیها عروج ندارن؟ کیها صعود میکنن؟ کیها صعود نمیکنن؟ بنابراین هم مسئله قبض و بسط مطرح است، هم مسئله قفل کردن و گشودن مطرح است، هم توسعه ظاهری که گوشه ای از گوشه های توسعه در علوم تجربی قابل تر هست. وگرنه عقیده بالا می رود یعنی چی؟ الیهت یسعد الکلم الطیب و العمل صالح یرفعه، عمل صالح به منزله نردبان و سکوی پرش عقیده است، که عقیده اگر بخواهد پرواز کند از سکوی عمل صالح پرواز میکند، چون عقیده بی عمل که رشدی ندارد. خب پس این عقیده که بالا میرود، معتقدانم یقینا بالا میروند. اگر از صلات و معراج المؤمن مصلی هم یقینا عروج دارد، وقتی مصلی عروج میکند که اون در برای او باز بشود، که اون در به روی کفار گشوده نمی شود، لا تفتح لهم ابواب السماء. البته عروجی که برای مؤمنان است، برای نمازگزاران است، با عروجی که انبیا و اولیا دارن هزارها درجه فرق است. از قرآن با توسعه درجه و تفاوت درجات سخن گفته است. فرمود اون کسی که مؤمن هست درجه دارد، مؤمن عالم باشد درجات دارد. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این درجاتن منسوب هست تا تمیز باشد برای مؤمن عالم. قهرن تمیز جمله اول محذوف است، یرفع الله الذین آمنوا محذوفه، اما والذین اوتوا العلم درجاتن مذکوره. از اینجا میفهمیم مؤمن عالم درجاتی دارد، مؤمن غیر عالم به اون درجات نمیرسد. این تازه مال درجات ایمان با علم. اما انبیا چی دارن؟ اولیا چی دارن؟ کی اون درها باز میشود؟ اقلید و کلیدی آسمونها به دست خداست، کی باز میکند؟ گفتند دعای سحر فراموشتون نشود، اون وقت درها باز است. این معلوم میشه در با دعا باز میشه، و در بعضی از روایات هم آمده است که کلید به دست شماست، کلید مخزن الهی دعاست. خب اگر کلید به دست داعی منکسر القلب باشد، او میداند و میتواند در آسمان را باز کند. این می شود یه نحوه توسعه. غرض آن است که توسعه گاهی به صورت تکثیر است، که میگن توسعه اهل و عیال و مال و امثال ذلک. گاهی به صورت قبض و بسط است، گاهی به صورت فتح و قفل کردن است. در دلهای عده‌ای بسته است. افلا یتدبروا القرآن ام علی قلوب اقفالها. اون کسی که قفل قلب به دست اوست، گشودن قلب هم به دست اوست، همون کسی است که به یدهی مقالید و سماوات و الارض است. این راجبه و السماء بنیناها بعیدن و انا لموسعون و الارض فرشناها فنعم الماهدون. و من کل شیئن خلقناه، چیزی نیست که با دیگری زمیمه نشود و نتیجه ندهد. اصولا نتیجه دادن حتی در قیاسات هم همینطوره. این صغرا و کبرا برای همینه، این اسفر و اوسط برای همینه، این مقدمتین ازدواج میکنن برای تولید نتیجه. مسائل معرفتی اینطوره، مسائل مادی دیگر همینطوره. لذا فرمود بدوید به طرف خدا، از غیر خدا فرار کنید. یه وقت هست که مسئله سرعت است، یه وقت مسئله سبقت است، یعنی خطری تو راه نیست، اما ففروی بار معنوی دیگری دارد. فهمت خطر تو راه است، از غیر خدا فرار کنید. یعنی این علمی که دارید، این عملی که دارید، این بند نشه، نگید من همانم که درس خوندم. وگرنه این فکر بارها روشن شد که انسان ممکنه اسلامی حرف بزنه و قارونی فکر بکنه، اینکه دامنگیر خیلی از ماها حوزویان یا دانشگاهیان میشود، میگه ما خودمون 30-40 سال درس خوندیم اینجا رسیدیم، این همون اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن. او هم غیر از این نمیگفت، میگفت انما اوتیت و علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم. این من خودم زحمت کشیدم مال پیدا کردم یک ویل است. ویل یعنی چه؟ پس گاهی ما میگن سرعت بگیرید، یعنی خطر نیست ولی کمال در پیشه. گاهی ما میگن سبقت بگیرید، یعنی خطری در کار نیست ولی کمال در پیشه. گاهی ما میگن بدوید، فرار کنید، این فرار من میشه خطری در کار دیگه. این خودبینی، من خودم این زحمت کشیدم، دیگری من زحمت کشید، اول خدا دوم فلون شخص، اگر فلون شخص نبود مشکلم حل نمیشد، خود از اینا فرار کنید. اگر فرار کردید از شرک به توحید فرار بکنید. این ما یؤمن و اکثرهم بالله الا هم مشرکون به این اکثری میگوید از این شرک ضعیف فرار کنید. در همه موارد بگید ما به نام، چرا تو گفتن تو نماز بگید، چرا تو قنوت بگید، چرا تو تحقیبات بگید، اللهم ما به نام نعمتن و ملک، چون خدا خودش رمود ما بکن من نعمتن و من الله، لذا ما تو قنوت بعد از قنوت تو تعقیبات میگیم اللهم ما به نام نعمتن فمیک، دیگه نمیگه ما خودمون زحمت کشیدیم. خیلی ها زحمت کشیدن به جایی نرسیدن. پس این که میگه ما به نام نعمتن فمیک، این فرار از غیر خداست به خدا. پس بار معنوی ففرو بهتر از بار علمی سرعت است، بار علمی سبقت است، چون اونجا اعلام خطر نشده، اما اینجا اعلام خطر شده که اگر مشکلی در این مبدأ داشته باشید، وقت ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون دامنگیر میشه، از این فرار کنی. وقتی از این فرار کردید دیگه راحتید، به وادی توحید میرسید، اونجا دیگه امن است. تنها آسایش و راحتی مال کسی است که به وادی ایمن برسد. ما این وادی ایمن را که میگیم یه تعبیر ادبی است، لکن ما یه وادی ایمن نداریم، یه وادی داریم به نام وادی ایمن، یعنی دست راست، نه ایمن. این ایمن فارسی است، یعنی جای امن و آرامش. اون ایمن عربی است، اینم سبقه عربی دارد. اون وادی ایمن، نه ما وادی داشته باشیم به نام وادی ایمن، یه جایی به نام وادی ایمن یا چیزی به نام وادی ایمن از تو عالم نیست. این ایمن یعنی دست راست. اونی که قرآن دارد ایمن وادی، یعنی دست راست وادی. به موسی کلیم گفت که وقتی وارد کوه طور شدی قسمت راستش بیست و حرفای ما رو بشنو. من شاط ال وادل ایمن، این ایمن وصف وادی نیست، وصف شاطی است. شاطی یعنی جانب، جانب راست این بیابان، جانب راست این کوه، جانب راست این دره. شاط ال وادل ایمنه، این ایمن صفت اون شاطی است، نه صفت وادی. ما وادی ایمن نداریم، جانب ایمن داریم، یعنی طرف راست این کوه. ولی بالاخره طرف راست کوه همون حسن الهی است. فرمود فرار کنید، برای اینکه من اعلام خطر میکنم. اون سار او تبشیر است، این فر رو انذار است. میگه من اعلام خطر میکنم، اینجا نیستید، اینا رو نگاه نکنید، خودتون رو نگاه نکنید. میبینید خیلی فرق است بین اینکه کجا بشارت میده، کجا اعلام خطر میکنه. فرمود من اعلام خطر میکنم بدوید. و چه اعلام خطر میکنه؟ شما که میخواد راه خدا رو برید، که راه خدا دیگه اعلام خطر ندارد که. شما بگید اوشه رو کن. اونجا که سخن از سرعت است یا سخن از سبقت است، میگه شما حالا تو راه الهی هستید، من به شما بشارت میدم سرعت بگیرید کذا، سبقت بگیرید کذا. اما وقتی که ایستادید اینجا گرفتار خود یا دیگرانید، من اعلام خطر میکنم. پس اونجا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دستور خدا اعلام خطر میکنه، یعنی توکل به خود یا به غیر خدا، توجه به خود یا به غیر خدا خطر است. این شرک دیگه بالاخره. و بعد از اینجا بدوی، از اینجا فرار کنی. حالا اونجا که رفتید، به راه راست رفتید، اون نوبت به سرعت میرسد و سبقت میرسد همسازه، اونجا جای تبشیره. وقتی رسیدید به اون ایمن وادی، دیگه جا برای سرعت و سبقت و امثال ذالک نیست، شده امام متقیان و راحت راحت مسیح. اونجا هیچ خطری شما رو تهدید نمی کند. یعنی خود شیطان میگوید من اصلا به اون مخلصین دسترسی ندارم. لذا بین اونجا که اعلام خطر می کند میگد فرار کنید بدوید، با اونجا که دستور سرعت و سبقت میدهند که با بشارت همراه هست خیلی فرقه. تا برسیم به این بخشی که فرمود ما اتل لذیل من قبله من رسول الا قال و ساهر او مجنون. این برای تسلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مانندان است. گاهی می فرماید برای تسلیت به یاد ابراهیم باش، به یاد موسی باش، وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب مریم، به یاد این بزرگان باش، این راه را ادامه بده. این قبیه راه تبشیری است. یه وقت است که می‌فرماید اگر خطراتی از قوم شما به شما رسید، این نه اول بود نه آخر، اقوام فراوانی بودن که برابر سوره مبارکه بقره تشابهت قلوبهم. اینا یه همایشی نداشتن که یک دیگر سفارش کنن که در برابر انبیا بایستید. اینا تشابهت قلوبهم، این قلوب هم شبیه همن، لذا در هر اصل و مثلی این خطر قلبی هست. تشابهت قلوبهم، اینا یک دیگر سفارش نکردن، پیمان نبستن، تعهد نگرفتن که در برابر انبیا بیستن. اینا آدم های طغیانگران خاص شدیدن. اینها به هر پیامبری که رسیدن گفتن یا ساحر است، چون حرفای دقیق و عمیق و علمی دارد، یا مجنون است. اینا رو یک نفر نگفت، گاهی در دو مورد گفتن، گاهی دو گروه گفتن، مگر افرادی مثل فرعون که بی حساب حرف میزنن. ساحر به هیچ، یعنی به هیچ، به هیچ وجه تحت تدبیر جن نیست. جن را تسخیر میکند، ممکن است جن را تسخیر بکند، به خدمت بگیرد، به کارهای محیر و لغول انجام بدهد، اما خودش جن زده نیست. مجنون جن زده است. لذا هیچ، یعنی هیچ ارتباط علمی بین ساحر و مجنون نیست. ساحر از جن کمک میگیرد، او رو به بردگی میکشد، او را استخدام میکند، از او کار میخواد. مجنون جن زده است. لذا اگر کسی بگوید این یا ساحر است یا مجنون، متوجه نیست که داره چی میگوید. حرف فرعون را گفتن او متوجه نشد که انسان یا سفیه است یا مجنون، یا شاعر است یا مجنون. اون شاعر به معنی خیال باف، وگرنه شاعری که معنی ناظم هست او حکیم است، او ادیب است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی اول رو. در شرح من لا یحضر الفقیه مرحوم ابن واهومی، آخر من لا یحضر چند کلمه رو مرحوم ابن واهومی از گفته مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنند. فقط این کلمات نمونه است، قبل از حضرت که این کلمات رو احدی نگفت، بعدش هم اگر گفتن از حضرت گرفتن. یکی الان همیلوتیست، وجود مبارک حضرت سخنرانی به اون صورت ندارد، همش مثل قانون اساسی است. به تعبیر سیدنا استاد می فرمود کلمات پیغمبر مثل خطبه های از امیر نیست، جمله جمله است، مثل قانون اساسی که اصول رو القا می کند. حضرت فرمود الان همیلوتیست، وتیست یعنی تنور. فرمود الان که این صحنه خوب آماده شد، الان تنور گرم نارا رو ببندی. این تنور گرم نارا رو ببندی قبل از پیغمبر کسی نگفت، بعدن هم که گرفتن از اون حضرت گرفتن. این جزء کلماتی است که مرحوم ابن واوی در آخر من لا یحضر از حضرت نقل میکنه. یکی از کلماتی که از حضرت نقل میکنه این است که ان من الشعر لحکمه، این شعری که قرآن نمیپسندد اون خیال بافی است. این شعری که دیگران حضرت رو متهم می کردن به اینکه شاعر است، اون خیال بافی هم سال ذالک است.
وگرنه بزرگان ما چه در حکمت چه در فقه مطالب عمیق را به نظم در آوردن. شعر غیر از نظم است. این شعر حکیم سبزواری تو فلسفه است، اون شعر دره نجفی ما را مرحوم بحر العلوم است، یا اشعاری که در ادبیات سرودن، اینا نظم است، کلام منظوم است. وگرنه اون خیال بافی مصطلحی که قرآن فرمود و ما علم ناشر، این نیست. خب دلیل قرآن خود قرآن است، یه آیه است دیگه، برهان است دیگر. بله خب دیگه این معلوم میشه به این خیال بافی است دیگر. وگرنه شیطان ان الشیاطین لیوحون الی اولیاهم لیجادلوکم، کار او هم همینه، این مغالطات و این جدال ها و امثال ذلك از شیطنت شیطان دیگه. حرفای حق که از او بر نمی آید، که این اصلا آمده گفته من لعوزلنهم لعقبینهم لعوزیننهم، اهداف او برنامه های او هم قرآن مشخص کرده. یعنی خودش گفته من کارام چیه؟ خودش که میگوید من کارام چیه به سوگندم یاد میکند، قرآن حق او را نقل میکند. و اگر باطل بود که قرآن رو میگفت این دروغ میگد چیه، و خود قرآن هم تحذیر کرده، فهمون کار او اینه. این میگوید من لعوزینن لهم فلعرض لعقبین هم تا لیغیرون خلق الله، این کار رو من میکنم. بنابراین اون شعر منی خیال بافی نفی شده. اون ممکن است با مجنون بودن همراه باشد، یعنی انسان خیال باف، خیال، متخیل، این کنه حرفا رو بزنند. ولی ساحری که جن را تسخیر میکند و او را به استخدام میکشد، مثل وجود مبارک سلیمان، این همه جنها در اختیار او بودند، در استخدام حضرت بودند، کارهای عمیق اون را از جهت انجام میدادند. همون متخیل هاست دیگه، الا الذین آمنوا عملوا الصالحات. این الا الذین رو مرحوم مجلسی اول در پایان ملا یحضر الفقیه میگه اینها مصداق کلمات پیغمبر صلی الله علیه و سلم هستند که فرمود ان من الشعر لحکمه. خب پس الا قال و سهر مجنون اتواسو به، یا نه تواسی نکردن، یک دیگر سفارش نکردن، بل هم قوم طاغون، لذا فهمت فتول انهم، از اینها اعراض بکن. اما یه دستوری داد حضرت، این تولی و اعراض، این تبری و مهاجرت باید هجر جمیل باشد، و هجر هم هجرن جمیلا. هجر جمیل این است که دیگه کار یونس نکنی، قهر بکنی، از شهری فاصله بگیری، اینجور نباشه. تو مثل مردم باش، ولی حرفای اینا رو که لا تا علم میگن گوش نده، اینا هم تو رو نرنجاند. خب اینا چهار تا سنگ میزنن. اما هجرت هجر جمیل باشد، یعنی در مثل مردم باش، این ناملائمات رو هم تحمل بکن تا آخرین لحظه هم تعلیم و تذکر یادت نره. و به مردم بگو علم یعنی علم هیچ کاره است، خود علم ابزار کاره. اگر این ابزار کار به عمل ننشیند حجتی است علیه آدم. در قالب موارد که سخن از تعلیم و تعلم است با تزکیه همراه هست دیگر، یا علمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. حالا گاهی تعلیم را قبل از تزکیه ذکر میکنند چون مقدمه تزکیه است، گاهی تزکیه را قبل از تعلیم ذکر میکنند چون مقدمه بر تعلیم است. خیلی فرق است. اونجا که تعلیم قبل از تزکیه است چون مقدمه است، اونجا که تزکیه مقدمه بر تعلیم است چون مقدم است. فرمود همه جا علم مقدمه است برای تزکیه. در بخشی از آیات مثل سوره مارکه العنکبوت بسترها مشخص کرد، فرمود علم نردبانه، علم مقصد نیست. فرمود این همه حرفا که ما میگیم تلک الامثال نظره به حال الناس، اما و ما یعقلوها الا العالمون. ما عقل میخواهیم، عقل اونه که ما عبد بر رحمان وقتی سوی بر جنان. این عقل از سکوی باید پرواز کنه، سکوی پرش عقل علم است. انسان خود عاقل بشود، نردبان عاقل شدن علم است. و ما یعقلها الا العالمون، مثل اینکه بگیم هیچ کسی پیروز نمی شود مگر که شمشیر تیز در دست او باشد. خب هیچ کسی نویسنده نیست مگر اینکه قلم خوب داشته باشد. پس علم میشه مقدمه عقل. اون چه که معیار است همون ما عابده به رحمان و اکتسوی به جنان است. این مقدمه خیلی راه گشاست. لذا میفرماد به این که تذکیه باشه، تذکره باشه، علم باشه که مقدمه عقل است. همه این سه چهار عنوان نشان آن است که علم برای تذکره است، علم برای تزکیه است، علم برای عاقل شدن است و مانند آن. لذا میفرماد به این که و ذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین. این ذکر نشانه آن است که انسان در یه معهدی این حرفا رو شنیده. این سوره مبارکه اعراف یه پیام خوبی داشت که بحثش گذشت. فرمود شما همتون در یه مدرسه یه وقتی دور هم جمع شدید و خودتون شهادت دادید، حالا یا خدای سبحان شما را شاهد بر خودتون قرار داد یا شما را مثل آینه سر این آینه را خم کرد، به خود آینه نشون داد، از آینه سوال کرد کی را میبینی؟ این آینه میگه تو را میبینم. آینه که خودش چه میبینه که این و اشهده و معلا و انفسهم الستو بربکم قالوا بلا. این اشهدهم علی انفسهم گویا این رو میخواد بگد. اگر یک کسی جلوی آینه بیست، آینه که خودش حرف نمیزنه که، آینه که خودش نمیبینه که، اگر سر آینه رو بگیره خم بکنه، خود آینه رو به آینه نشون بده، بعد بگه کی رو میبینی؟ این میگه تو رو میبینم دیگه. سر ما رو خم کرد به ما نشون داد که کی رو میبینی؟ گفتیم تو رو. همه ما گفتیم ترا. و اشهدهم علی انفسهم الستو ربکم قالوا بلا. چیزی نه غیر خدا بود که در ما منعکس بشه، نه خود ما خودمون رو نشون میدیم، مگر آینه خودش نشون میده، آینه اون شاخص نشون میده. ما یه همچین صحنه‌ای داشتیم که مخصوص ما انسان هاست. فرمود شما که یایتونه یه همچه صحنه بودید، همه ما اونجا با هم بودیم. اون چرا که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تذکره اون صحنه است. فرمود ذکر، یادآور باش. این که فرمود ما قرآن رو تذکره قرار دادیم، ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. تذکره یادآوری یعنی یه وقتی ما این حرفا رو شنیدیم دیگر. الان به همه این 7 میلیارد میگه یه وقتی ما به شما گفتیم، شما اگر خوب بررسی کنی یادتونه که کجا بودی حرفا. این هست مهمترین کار انبیا، اینه که پرده را بردارن و اون حرفا را بشنویم. اون حرفا هنوز هست. در جمله بعدم فهمو این کارا را کردیم که شما بعد عذر نیارید، بهانه نیارید، نگید انا کنا نهزا غافلین. بگید ما که نمیدونستیم پدران ما مشرک بودن، ما این الان به شما نشون دادیم و این در درون همه شما نهادینه شده است. شما شاهد خودتونم خواهید بود، نه این که حالا یه دوری ما از شما اقرار گرفتیم رخت بربستید. نه خیر، قوالت در درون شماست. این سوره مبارکه اعراف برهانش به خوبی نشون میده که الان اون قواله دست ماست. سوره مبارکه اعراف آیه 172 و 173 و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. اونها را به خود اونها نشون داد الاحتمال، یا اونها را شاهد علیه خودشون قرار داد الاحتمال آخر. در اون صحنه ارست و ربکم، حالا با چه زبانی گفت که اولین و آخرین با اون زبان آشنا بودن فهمیدن؟ قالوا بلا شهدنا. بله آه میدونیم، فقط تو خدایی ما بنده. فهمو چرا ما این کار رو کردیم؟ این همایش اولین و آخرین که در قیامت ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات، همین رو ما تو اون صحنه جا آوردیم. چرا این کار کردیم؟ برای چند نکته. یک، ان تقول یوم القیامت انا کنا هذا غافلین. مبادا در قیامت بگید ما نمیدونستیم چه خبره، که ما از خدا غافل بودیم، از قیامت غافل بودیم، از خودمون غافل بودیم. ما این صحنه نشون دادیم شما ببینید. خب اگر این یه امری باشه در یه عالمی که ما اصلا یادمون نباشه، هر چند ما بگن یادمون نیادی که حجت نیست، این که احتیاج نیست. معلوم میشه اگر کسی خوب بررسی کنه الان یادش میاد. برخی از بزرگان گفتن الان همون صدای زیر گوش ماست. خب فرمود ما اینو گفتیم تا کسی نگه من یادم نبود، من نمیدونستم، من که غافل بودم. این یک دلیل. دوم، او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل و کنا ذریه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون. بگید ما در یک کشور کفر به دنیا آمدیم، پدران ما مشرک بودن، ملحد بودن، ما هم همینجور بار آمدیم. انسان در محیط جاهلیت و شرک هم به دنیا بیاید، اگر خوب فکر کند یادش میآید که گفت بلا یه همچیزیه. انبیا آمدن که این پرده رو بردارن تا انسان اون بلا رو بشنود، که الان هم اون صدای و بلا به گوشش میاد. یه جوری خدا با ما حرف زد، یه جوری ما گفتیم بلا، که الی یوم القیامه این تو خاطره ما هست، که اگه فراموش بشه ما غفلت بکنیم که احتیاج نیست. این دوتا حجت اقامه کرده. این کار کردیم که مبادا بگید ما که غافل بودیم، این کار کردیم مبادا بگید که ما تو فضای شرک و جاهلیت بودیم، پدران ما مشرک بودن. نه، این حجت در درون همه شما هست. انبیا آمدن که این پرده را بردارن که انسان این صدا خودش بشنود. بله، یکی از محتملات فطرت است. عقل فطری هم میتواند کمک بکند. غرض این است که الان این برهان هست. ذات اقدس را برای انسان یه ویژگی قائل شد، برای کل موجودات حرمت قائل شد. تمام همه اینها مسبحن، مسلمن، مطیعن، منقادن، محمدن، مسبحن. اینا رو در پنج طایفه آیات بفرمود. و مجموعه آسمان و زمین هم خطاب کرد. قالت لها وللارض ائتیا طوعا او کرها. اینا گفتن قالت اتینا طائعین. اما برای خصوص انسان و جن یه ویژگی قائل شد که در این آیه مطرح است و در سوره مبارک اسراء. برای خصوص انسان‌های ویژه قائل شد، که اون ویژگی را برای هیچ موجودی حتی برای جن هم قائل نشد. اما برای مشترک انسان و جن در همین آیه محل بحث سوره مبارکه زاریات که مشترک بین انسان و جن هست، فرمود به این که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این مشترک بین انسان و جن هست که هدف رو مشخص کرد. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. گرچه هر موجودی مسلم و مطیع و منقاد است، ولی برای این دو صنف یک ویژگی قرار شد. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چون که در مقام احتجاج هم در سوره مبارکه اسراء نام این دو صنف را برده است. یعنی آیه 88 سوره مبارکه اسراء این است که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اما اونچه که مخصوص انسان هاست و حتی برای جن هم نیست، همین آیه سوره مبارکه اعراف است که ما یه همایش عمومی داشتیم، خودمون را بیشتر نشون دادیم، با اینا حرف زدیم، اینا حرف ما رو شنیدن، از اینا اقرار گرفتیم، اونا هم اقرار کردن و این در درون اینها ذخیره شده است. این سرمایه است. این که انسان را با سرمایه خلق کرد اینه. الان که بخواهد بیادش بیاید و همون برهان فطری با تأمل با تبر کم کم یادش میآید. این یه علم جدیدی نیست که انبیا به انسان آمیختن. انبیا فقط آمدن این معدن را بشکافن. این بیان نورانی از تعبیر در همون خطبه اول نهج البلاغه است که انبیا آمدن برای انقلاب، ثوره یعنی انقلاب دیگر، اظهار کردن یعنی شوروندن، یعنی زیر رو کردن، یعنی انقلاب کردن. و یسیر لهم دفائن العقول، یعنی این گنج های دفینه را که در درون درون انسان نهادینه شده است، این اغراض و غرائز و غفلت و سهو و نسیان و جهل و جهالت و همه را بردارن، اون معدن ظاهر کنن. کار انبیا این است. گاو را چرا میگن سور؟ برای سوره یعنی شیار میکند دیگه، زیر رو میکند دیگه. بقرم همین طور است. فرمود انبیا کارشون سوره است، انقلاب است، شوروندن است، زیر رو کردن است، خاک برداری کردن است، اغراض و غرائز را کنار گذاشتن است، درون را شکوفا کردن است. و یسیر لهم دفائن العقول، تا اینکه اون عهدهای فراموش شده را اینها به یاد بیاورند و بهش عمل بکنند. یستعد و منسی فطرت و امثال ذلک. خب این که خطاب به وجود معارک حضرت هست، پیروان او هم که به او باید تأسی بکنند. وگرنه فرمود به این که چه جن چه انس همه مطیع خدای سبحانه، آسمان و زمین هست، ام من شین الا یسبحو بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. اما این تکلیف ویژه مال انس و جن است، یک. اون گزارش ویژه مخصوص انسان است. یک گزارش دیگری هم بین انسان و فرشته هاست که مربوط به جریان خلافت انسانی است که فرشته ها در اونجا سهمی دارن. نه همه مطالب دیگه، البته معادم همینطوره. انسان خوب که بررسی کند معاد را میبینه، چون بی هدف که نیست. یک قدری که فکر بکند که خوب انسان زندگی بکند، غذا بخورد، هر کسی هر چی کاری کرد کرد، هیچ کتاب کتابی نباشد، جز ایا زیر مجموعه اصول کلی است. اون اصول کلی زیر مجموعه هم دارن، اما وقتی که یک کسی بتواند شیار کند اون اصول کلی را خوب نشون بدهد، به انسان معرفی بکند، اون کم کم زیر مجموعه خودش هم کم و بیش می‌یابد. این زیر مجموعه هایی که انبیا میگن تحمیلی بر انسان نیست، مطابق به همون چیزی که در درون انسان است، خواسته انسان است، کمال انسان است، منتها دیگران نمیدونن، انبیا میدونن. اون خطوط کلی را البته میفهمن. همود و ذکر فین ذکرات، ذکرات حجت برای همه است، مثل که قرآن حجت برای همه است، هدن للناس است، نذیرن للبشر است، ذکرات للبشر است، للعالمین نذیرن است. اما متقین بهره ای برن، وگرنه تذکره برای همه است دیگر. نه تکرار غیر از تذکره است، تذکره یعنی یادآوری کن. در هر لحظه ای انسان غفلت دارد با تذکر کند مطلب دیگه است. وگرنه ذکر نه یعنی کرر، ذکر یعنی یادآوری کن. وقتی که شواهد اقامه بکنی اینا کم کم یادشون میاد. و ذکر فین از ذکرات هن فعال مومنین. اما خود سیدن استاد رضوان الله علی دارد که این آیه 56 یعنی به ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این جزء غرر آیات این سوره است که جداگانه بحث بشه. والحمدلله رب العالمین.